أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به مسائل شکار، یکی از مسائل و روش شکار، شکار با سلاح، با تیر، با تفنگ، ملاک شکار با سلاح این است که شکار سلاح باید زخمی در بدن حیوان به وجود بیاره، جوری نباشه که حیوان را بکشه و از بین ببره ولی زخم در بدنش ایجاد نکند. رو اساس و قانونی که قائل است این است که خون نباید در بدن حیوان بمانه، خون باید خارج بشه لااقل یه مقدارش تا حیوان قابل استفاده و قابل خوردن باشه و ضرری هم نداشته باشه. نیاز به زخم و ایجاد زخم داره. مثلا با سنگ کسی حیوان را بزنه، تو سرش بزنه و اون از میفته و میمیره و تلف میشه، شاید کافی نباشه. فقط آلتی که زخم میکنه، سلاحی که زخم میکنه، مثل تیر و تفنگ و امثال اینا، و حتما باید سبب تلف شدنش و مرگش همون زخمی که بر اثر شلیک تیر یا تفنگ بر اساس اون باشه. اگر مثلا تیری شلیک کرد ولی حیوان از کوه پرد شد، بر اثر پرد شدن بمیره، این اینجا تزکیه حاصل نمیشه. عرض کردم با سنگ هم یا چیزهای دیگری غیر از سنگ، اینا هم در از روایتی هم چند تا روایت در این زمینه داریم. عن قتل الحجری والبندق والمعراض، درباره کشتن شکار با سنگ و با بندق. بندق یعنی سنگ پرتاب کردن، یه دستگاهی که سنگ پرتاب میکنه، شبیه تفنگ است. بله شاید، البته اون معراض، معراض بهش میگن، سنگ والله مثلا معراض بهش میگن، حالا بندق شبیه تفنگه. بله، اگر بمیره فایده نداره، باید زخم ایجاد بشه در بدنش با سنگ. بله، خب اون سنگ دیگه داخلش سنگ بزنن ها و میزنن، این فایده نداره. میگه این فایده همینی که اینجا بهش گفتم معراض، چیزی تو این مایه، البته معراض اینه میچرخونن و پرت میکنن. بله، با معراض اونا فایده نداره. این روایتش رو داریم میخونیم، میگه فایده نداره. عن قتل الحجری، درباره کشتن حیوان با سنگ. والبندق، بندق یک تفنگی است ولی سنگ پرتاب میکنه، مال قدیم. والمعراض، معراض همون چیزی که میچرخونن و یه طرفش رها میکنن سنگ پرتاب بشه. فرماید لا الا ما ذکیت، نه اینا فایده نداره مگر اینکه و به او برسید در حالی که زنده باشه و او را ذبح کنی، تزکیه کنی. ملاک در قانون طبی ما ملاک خروج خون است، خون باید خارج بشه. حالا شکار با تناب و خفه شدن با تناب و در طور شکار و امثال اینا، همه اینها فایده ای نداره، همه اینها مجوز نمیشه برای استفاده و خوردن این حیوان. کافیه، بله، اگر زخم ایجاد کنه کافیه. پس قانون این است که هرگاه به شکار رسیدید در حالی که زنده است حتما باید ذبحش کنید. اگر هم زخمی در بدنش ایجاد کردی بر اثر تیر و سلاح، زخمی در بدنش به وجود آمده، این اگر بهش برسی و هنوز زنده است حتما باید ذبح کنید. کافی نیست که این رهاش کنید که زخم و خونریزی کار خودش رو بکنه، کافی نیست، باید حتما ذبحش کنید. اینجوری نیست که او را رها کنید تا بمیره تلف بشه بر اثر زخمش، کافی نیست، حتما باید ذبح بشه. پس معلوم میشه این چیزهایی که شکار با تیر و تفنگ و امثال اینا از نظر پزشکی عرض میکنم، اینا هرچند از نظر شرعی محلله و تزکیه محسوب میشه، ولی این کار ذبح نمیکنه، جایگزین ذبح نیست و کار ذبح نمیکنه. به همین جهت هرچند زخم شده و داره تلف میشه، فرماید باید ذبحش کنید. ذبح معلوم میشه مصداق اکمل است برای گوشتی که ضرر نداره و نفع داره، تدار بهداشتی مصداق اکمل ذبح است. یه سری توصیه هایی است، ولی در این باره واجد شده، فرماید کبوتری، پرندهی که پرواز نمی کنه، جوجه است، پرواز نمی کنه، تازه مخواد بال بزنه، برای این کشتنش با سلاح و با تیر فایده نداره. اینا نباید با تیر شکار کرد و با سلاح شکار کرد. فرمایید سفارش دوم این است که جوجه‌ای که در لانه، اینا نباید با تیر زده بشن و شکار بشن، پرواز نمی کنه، نباید. دومی این است که فرماید شتر و گاو و گوسفند، اینا نباید شکار بشن، با شکار حلال گوش حلال نمیشن، تزکیه نمیشن. آدم به جای اینکه گوسفند را ذبح کنه با تیر بزنه، این درست نیست، مشکل حل نمیکنه. از این موارد استفاده میشه که ذبح مصداق اکمل و قدر متیقن از نظر بهداشتی و سلامتی حیوان ذبح شده خوبه، شکار شده این در مرحله دوم و حالا حالت خاص که نمیتونه او را بگیره، نمیتونه ذبح کنه، شکار میکنه و از گوشتش استفاده میکنه، ولی از نظر بهداشتی و سلامتی خیلی تعریف نداره. به همین جهت میگم مکروهه، خوردن گوشت شکار مکروه است. البته ارجاع میگم نه، بله، مگر اینکه البته منظور از گاو و گوسفند و شتر اینا که اهلیان، نه اون وحشیاش، ولی اگر این اهلی وحشی شده، گاهی شتر ببینی رم میکنه، میره فرار میکنه، دیگه اصلا نمیتونن بگیرنش، اینجوری این مورد دیگه میشه شکار کرد. اگر اهلی باشه، حالا یک کسی مثلا میخواد ذبح کنه، به جای ذبح یک تفنگی میگیره، همینجوری 200 تا گوسفند به رگبار ببنده، این نمیشه. مطلق. البته از روایت اطلاقش استفاده بشه میفرماید که چون یبلد الذهن سبب کندی ذهن است و بیعقلی میشه. سلاح که روایاتش هست تو کتاب اطعمه و عشر نیاوردیم اینا کتاب اطعمه و عشر، بلا شاید اشاره شده به کتابش. بله بله دوست انظر الوسائل 16-283 باب 23 است، ابواب الصید. میگه بله اگر شکار را بزنید و از نظر غایب بشه، بعد او را پیدا میکنید مرده، نمیدونی این مرگش به خاطر زدن بود، تیر بود، یا به خاطر چیزی دیگر. اینجا میفرماید خوردنش درست نیست مگر اینکه بدانی این مرگش به خاطر تیر بوده یا به خاطر همون تفنگ بوده، سلاح بوده. چهارمین سفارش این است که لا یرم الصید بما هو اکبر من، میگه شکار را با تیری که از شکار بزرگتر است یا وسیله که از شکار بزرگتر است نزنید. ببینید یه گنجشک کوچیک با یه تیر یک متری میخوای بزنید، این میگه صلاح خوب نیست، این باشه اکبر من خوب نیست، از او بزرگتره. یا فرض کنید که میخواد با نیزه بزنید، یک گنجشکی را با نیزه بزنید که شکارش کنید، میگه نه این صلاح نیست، این کار درست نیست. میگه نمیشه، باید بدونی که به خاطر تیر بوده، اگر نمیدونی به خاطر پرت شدن یا به خاطر تیر خوردن صلاح نیست. خیلی خوب، پنجمین مورد این است که پیامبر فرماید لا تأتوا الفراخ فی احشاشها ولا الطیر فی منامه حتی یصبح، این کار را نکنید، سراغ لانه های پرندگان در شب نرید، اونا خوابن در محل امنشون، در محل سکونتشون، نباید اونجا برید. بلکه نهی شده از شکار در شب به طور کلی تا وقتی که صبح بشه و فرموده که ان اللیل امان لها، شب برای اونها امان است و امنیت است. زکات ماهی هم گرفتنش از آب. این بحث تمام شد. بحث چان لیل سکنه دانش باله کلان شب همجا. خب بحث بعدی راجع باله بفرم. شکار با تفنگ یعنی کفایت نمی کنم؟ ساچمدار خون خارج بشه. ما ملاکمون راجع به بحث طبی، ملاکمون زخم و خروج خون است. اینی که از ملاکات به دست میاد حتما خون باید خارج بشه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به غذاهای مفید نافع، غذاهای مفید و نافع این غذاهای مفید و نافع تقسیم میشه به دو قسم، حیوانی و نباتی. غذاهای نباتی، غذاهای حیوانی. مرحله اول راجع، صحبت راجع به غذاهای حیوانی و صحبت راجع به گوشت. بالاخره صلاح هست انسان گوشت بخوره، خوب، نافع برای بدن، یا مضر؟ گوشت مضر، خامخاری خوبه. امروزه تبلیغ میکنن خامخاری رو، خامخاری، خامخار باشید. حالا این کدوم یکی بهتره و کدوم یکی صلاحه؟ مصرف گوشت بهتره، خوردن گوشت چه مقدار، چه اندازه؟ این بحثی که در گوشت انجام میدیم. ولی به طور کلی باید عرض کنیم که انسان موجودی است که تغذیه دوگانه داره، هم از گیاهان استفاده میکنه، هم از گوشت حیوانات. غذاش هم حیوانیه و هم نباتیه، مثل گاو و گوسفند و اینا نباتی، تنها نباتی نین، اینا نباتی هن. یا مثل بعضی ولی درنده ها قضاشون گوشت تنهاست. انسان نه، هر دو، هم از گوشت استغذیه میکنه و هم از گیاهان، حبوبات و امثال اینهاست. از هر دو تغذیه میکنه انسان. از روز اول گوشخوار بوده. در روایات داریم که بله هابیل دامدار بوده، یعنی گوسفند پرورش میداده، بله میبرد چرا. کارش این بود. در اون داستانی که قربانی بله یک گوسفندی اون تقدیم کرده به عنوان قربان که از او قبول شده، ولی قابیل کشاورز بوده، رفته یک گندم بنجر و خراب آورده و به عنوان قربان و هدیه به آسمان داده که مورد پذیرش قرار نگرفته. قربان حضرت هابیل اون قبول شده، به جهت اینکه ایشون چون گوسفندار بوده و دامدار بوده، بهترین گوسفندش رو انتخاب کرد و به عنوان هدیه به آسمان و تقدیم کرده و مورد پذیرش و قبول قرار گرفت و این سبب ناراحتی قابیل و عصبانیتش و منجر به کشتن هابیل شده. مهم اینه که انسان از روز اول گوشت خار بوده، گوشت میخورده و گوشت را مصرف میکرده. اینجوری نیست که انسان در اصل خامخار است و گیاهخوار است و حالا به مرور زمان گوشتخوار شده. نه، اینجوری نیست. از روز اول این شکلی بوده، از روز اول گوشتخوار بوده، خامخوار و گیاهخوار نبوده. هر دو، از هر دو استفاده می کرده، هم از گوش، از مواد بله غذاهای حیوانی و هم از غذاهای گیاهی استفاده می کنم. ولی باید عرض کنم که این گوشت بله غذای اصلی انسان گوشت نیست. غذای اصلی انسان گیاه است. غذای اصلی انسان دانه هاست، دانه گندم، دانه برنج، دانه جو. این غذای اصلی انسان. غذای اصلی انسان گوشت نیست. زیرا در تغذیه انسان دو تا عنوان داریم، یه عنوان طعام، میگن طعام، یه عنوان اعدام. طعام یعنی نان، یعنی برنج، یعنی نان جو، حبوبات، این بهش میگن طعام. و اعدام یعنی خورش، چیزی که با نان میخوره، میتونه گوشت باشه، میتونه غیر گوشت باشه، اعدامش مختلفه، گوشت میتونه باشه، غیر گوشت میتونه باشه. ولی طعامش دانه است، دانه هاست، دانه گندم، دانه جو، برنج و امثال ذرت و امثال اینهاست. در غذای اساسی انسان گیاه است، غذای مهم انسان گیاه است، و غذای دوم انسان گوشت است. البته مصرف گوشت در طب اسلامی خیلی تأکید شده و به عنوان بهترین ادام و بهترین خورش و بهترین چیزی که انسان میتونه با نان مصرف کنه. خیلی روی مسئله گوشت برعکس تبلیغات امروزی، اینا میگن گوشت قرمز نخورید. تبلیغات طب امروز تماما با اسلام مخالفه، با سفارش پیامبر و اهل بیت و قرآن مخالفه. تأکید در روایات ما روی گوشت است و مصرف گوشت، ولی امروزه در دنیا خامخاری مطرح میکنن. در دنیا مسئله گوشت قرمز و نخوردن گوشت قرمز مطرح میکنن. به هر دکتری که مراجعه میکنی میگه گوشت قرمز نخورید، برید گوشت سفید بخورید، برید مرغ بخورید، برید ماهی بخورید. ولی حال این است که روایات ما هم از خوردن مرغ نهی کرده و هم از خوردن ماهی نهی کرده. شاید 150-200 مورد بنده جمع کردم طب امروزی درست در مقابل سفارش پیامبر. اینا میدونن این مسائل را، خبر دارن، روایات ما را هم خوندن، عمدن اینها را مطرح میکنن. نمک نخورید، آب زیاد بخورید، من شام نخورید، 5 وعده غذا بخورید و من جمله همین مسئله. میگن گوشت نخورید برای این که میخوان ما را بیمار کنن. اینا هم مغمشون اینه. اینا همه این حرفا را که میزنن، میگن 5 وعده غذا بخورید، معنا داره. معناش این است که 5 وعده غذا بخورید تا بیمار بشید، تا از ما دارو بخرید. اینا تبلیغ میکنن 8 لیوان آب بخورید، 3 لیتر آب بخورید تا این که بیمار بشید، تا از ما دارو بخرید. زیرا حضرت امیر فرمود الماء مادت کل دا، آب ریشه هر بیماریه. قرآن ما میفرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید و اسراف نکنید، زیاده روی نکنید. چون پیامبر ما فرمود نمک بخورید، علیکم بالملح الجریش، نمک بخورید داروس، اینا میگن نمک نخورید. درست دقیقا در مقابل سفارش پیامبر. و ما و کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی به تبع اون غربی ها و اون صهیونیست ها و تقلید از اونهاست، این مهاره راها کردیم، کنار گذاشتیم، سراغ سفارش پیامبر نرفتیم. علایه که از موارد اینه، این اهمیت مطلب را میخواستم عرض کنم. پیامبر اهل بیت تأکید دارن بر خوردن گوش، قرآن هم تأکید داره بر خوردن گوش، یا گوش بخورید. و بالا ولحم طیر مما یشتهون، ولحم طیر مما یشتهون، راجع به شتر میگم و منها رکوبهم و منها یاکلون. و دیگه کل من الاغنام و البقر اثنان من المعز و المغر، همه در روایات در قرآن دیو مسئله تأکید شده. در روایات ما عجیبه، می فرمایی سید الطعام فی الدنیا والآخر اللحم، سید غذاها در دنیا و آخرت گوشت است. بیشترین غذای پیامبر ما گوشت بود. می فرمون انا قوم لحمون، ما قومی هستیم که لحم گوشت زیاد مصرف میکنیم، ما لحمیون هستیم، تمریون هستیم، لحمیون هستیم، یعنی گوشت زیاد میخوریم. انا قوم اللحمون. آره، روایتش را بخونم. روایت متعددی در این زمینه وارد شده. یه روایتی از صحیح السند است، عن عبدالله بن سنان که از اصحاب اجماع، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن سید الادام فی الدنیا والآخره، از امام صادق پرسیدم درباره سید ادام. ببین یا طعام داریم یا ادام. طعام نان، برنج، گندم، اینا طعام است. ولی ادام یعنی خورش. سید خورشتا در دنیا و آخرت کدومه؟ سید الادام فی الدنیا والآخره. قال اللحم، امام فرمود گوشت سید ادام ها در دنیا و آخرت گوشت است. ببین چقدر تبلیغ معکوس. میگن گوشت نخورید، گوشت قرمز نخورید، خامخار باشید. اینا برای چی میگن؟ برای اینکه پیامبر امام فرمود گوشت بخورید. برای اینکه میگن سید غذاها در دنیا و آخرت گوشت است. اونا میگن ولی ما میگیم بخورن. بله؟ میدونم. اون اگر کسی روش تغذیه‌اش درست باشه، البته گوشت گاو ممکنه این مشکلات درست کنه. گاو نشده. ولی بقیه گوشت‌ها مثل گوسفند، مثل باز، مثل شتر اشکالی نداره. بله؟ باز نه. سرد هست ولی دومین گوشت بعد از گوسفند بازه. اونا گوش همه اینا میتونن گوش بخورن ولی باید قوانین اسلام هم رعایت کنن، دو وعده غذا بخورن، هیچ مشکل پیش نمیاد. گوشت گوساله اون هم زیاد صلاح نیست. چی؟ به خاطر اینکه در روایت میگن اونجا در بهش گوسفندش هم پرواز میکنه. پر یعنی کبوتر نیست، اونجا همه چی پرواز میکنه. بله؟ حالا کار به ضررش نداریم. امام میفرماید لو ان الناس اقلوا شرب الماء لاستقامت ابدانهم. اگر مردم آب خوردن رو کم کنن بدنهاشون استقامت میکنه. خود قرآن، آیه قرآن میفرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید، زیاده روی نکنید. چه خبره 8 لیوان آب، 3 لیتر آب بخورید؟ اون سفارشات امام رضا در رساله ذهبیه. میگه قوانین اسلام باید رعایت بشه. نه نه شده کلا نش. چرا اطلاق داره؟ بر اساس قواعد اصولی و استنباطی اطلاق داره. خیلی خوب فرماید که این روایت چه خوندیم هنوز تمام نشده. فعل اما تسمع قول الله عز و جل، آیا نشنیدی فرمایش خداوند تبارک و تعالی که می فرماید و لحم طیرن مما یشتهون؟ بله. نفرموده چغندر به مردم در آخرت در بهشت میدیم یا تراب میدیم. فرمود لحم طیرن، پس معلوم میشه بهترین غذا هاست. خداوند یقینا لاقل در بهش بهترین غذا برای انسان انتخاب میکنه. روایت دیگر از پیامبر فرماید که سید ادام الجنه لحم، سید خورشت های بهشت گوشت است. در روایت دیگر فرمود اللحم سید طعام فی الدنیا والا. این دیگه یه ذره بالاتر از اون دو روایت قبلی میفرماید گوشت سید طعام. تا حالا هرچی خوندیم سید ادام بهترین ادام است، ولی این روایت میگه بهترین طعام است. یعنی از گندم هم بهتره، از برنج هم بهتره. این به عنوان طعام هم مطرح است. یعنی یه چیزی قضای اساسی مطرح است، نه فقط صرفا یا خورشتی که با نان خورده میشه. بحث طعام، طعام یعنی قضای اساسی، میتونه قضای اساسی باشه. هذا سید الطعام فی الدنیا والآخر، در دنیا هم در آخر. شکی باقی نمی با این بیانات پیامبر، روایت صحیح و سندم هست، شکی باقی نمیمونه. معلوم میشه اینا چرا تبلیغ میکنن، چرا میگن گوشت نخورید، خامخاری کنید و امثال این هاست، یا گوشت سفید بخورید. خب اینا میگن گوشت سفید خوبه، میگن مرغ بخورید، ماهی بخورید، در حالی که اینا در روایت ما نشده. مرغ به عنوان خوک پرندگان، ماهی هم ورمودن نخورید که لاغر میکنه، بلغم غلبه بلغم و گودی چشم و امثال اینا به دنبال دار. چی؟ دجاج مرغ. چی؟ بله. خب حالا در حد یه مورد مورد معنی این نیست. روایت داریم امام صادق مرغ خورده، ولی به عنوان بهترین ها نیست، بهترین چیزی دیگه. بله البته یه لحظه میخوایم. بله روایت دیگری، بله فرمای سید و طعام اللحم، سید طعام یک ادام نیست، طعام یعنی غذای اساسی به جای نان و برنج، و بهتر از این دوتا خواهد بود. و اما راجع به فواید گوشت، فواید زیادی داره. اولین فایدهش، البته این چیزایی که بنده عرض میکنم برای استفاده خودتون خوبه، برای دیگران تبلیغ نکنید، دیگه گوشت گیر نمیاد. بله بله به دیگران بگید این قول دکترها عمل کنید، گوش نخورید. بله اما فوایدش، اولین فایده گوشت این است که چاق میکنه. ینبت اللحم، گوشت بدن را میرویاند. ینبت اللحم، روایات زیادی در این زمینه وارد شده، از نظر سند معتبر است. بله معتبر، هم معتبر هست هم غیر. یکی از این روایت، این روایتی که از پیامبر فرد علیکم باللحم، ببینید تفاوت چقدره. اونا میگن گوشت نخورید، خامخار باشید، پیامبر میفرماید علیکم باللحم، بر شما باد گوشت. علیکم باللحم، فان اللحم ینمی اللحم، زیرا گوشت باعث رشد و نمو و گوشت بدن است. ینمی اللحم، چقدر تفاوته. اینا درست برعکس میگن. نه نمیشه، شاید از کل روایت این روایت نمیشه ثابت کرد. خب نه نوشته های متفرقه دارم، باید یه روز جمع کنم تقدیم کنم. دومین مورد این است که میفرماید بله گوش سبب تقویت شنوایی است. اینایی که شنوایی ضعیف دارن زیاد گوش بخورن، شنواییشون تقویت بشه، بخصوص پیرا، اینا زیاد گوش بخورن. سومین فایده گوش این است که گوش تقویت کننده بینایی است، جلو ضعف بینایی میگیره، بخصوص در سنین بالا. زیاد گوش مصرف کنید تا بیناییتون ضعیف نشه. بله روایتی داریم معتبر هم هست، از نظر سند معتبره، از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، کلو اللحم، گوش بخورید، فانه یزید فی السمع والبصار، زیرا گوشت هم شنوایی را تقویت میکنه هم بینایی. ببین چقدر مهمه. اینا میخوان میگن گوشت نخورید تا به ما عینک بفروشن، اینا میگن بله گوشت نخورید تا سمعک به ما بفروشن. این نیتشون، این قصدشون، این منافعشون در کار اصلا دنبال سلامتی ما نیستن، نمیخوان ما باشیم. چگونه به ما دارو میدن؟ بله، البته حالا این گردانندگان اصلی خودشون این کارا نمی اینا رعایت میکنن. حالا اعلام کرده دیگه، این نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که ما به کل دنیا تراریخته دادیم ولی ما نمیخوریم. بله، چاقی درست، دو جور چاقیه، چاقی کاذب و به عنوان بیماری تلقی میشه، با اون چاقیه که بدن شل میشه، ولی چاقی درست یعنی بدن سفت، محکم، قوی، توان، پاتفور توان. چارمین فایدهش این است که تقویت کننده بدن است. خوردن گوشت تقویت کننده بدن است. در روایت داریم اذا اردت القوه فکل اللحم، اگر میخوای قوی بشید گوشت بخورید. اذا اردت القوه فکل اللحم. در یه روایت دیگر میفرماید اکل اللحم، خوردن گوشت، یزید فی السمع والبصر والقوه، هم شنوایی تقویت میکنه، هم بینایی را تقویت میکنه، هم بدن را تقویت میکنه. مقویه گوشت، مقویست. روایت دیگر میفرماید که اذا ضعف قلب، تقویت کننده قلب است، اذا ضعف قلب المؤمن، اگر و هرگاه قلب مؤمن ضعیف بشه، مبتلا به ضعف قلب بشه، باید باتری ببنده، باتری براش بذارن. فرماید کل لحمه به لبن، گوش را با شیر بخور، با شیر بپز و بخور، تقویت کننده. البته بحثش مفصل خواهد آمد. در بله بعدن خواهیم خود مفصل خواهیم خود. پنجمین فایده گوش داروه. اینها میگن گوش نخورید یعنی دارو نخورید، چون پیامبر ما میفرماید گوش داروه، اینها میگن دارو نخورید، گوش نخورید، داروی ما بخرید، دارو گوش نخورید. روایت داریم، روایت از پیامبر فرماید ذکر عنده اللحم، مردم گوش را یاد کردن، صحبت از گوش شده در حضور پیامبر، فرمود فقال لیس منها مضغتان، نیست لقمه‌ای از گوشت، تقع فی المعده، وارد معده بشه، مگر اینکه الا انبتت مکانها شفا، مگر اینکه درمانی در اونجا بروید. انبتت رویاندن، می رویاند در محلی که قرار میگیره، شفا می رویاند. اینا میگه گوش بخورید مبتلا به سرطان معده میشید، درست برعکسه. گوش اگر به معده برسه معده را درمان میکنه. انبتت، بله، مکانها در اون محلی که میرسه شفا. و اخرجت من مکانها، از اونجا بیماری خارج میکنه، اونجا را درمان میکنه، بیماری از اونجا خارج میکنه. اینا میگن اگر گوش بخورید مبتلا به سرطان معده بشید، برعکس، گوش درمان سرطان معده است. گوش شفا می رویاند در اون محلی که میرسه و بیماری را از اونجا خارج میکنه. چقدر تفاوته. ششمین فایده گوش این است که تقویت کننده کمر و تقویت کننده جنسی، البته با گندم اگر پخته بشه به همه شکل حلیم، بحثش مفصل خواهد آمد. هفتمین فایدهش این است که گوش عقل را زیاد میکنه، تقویت کننده عقل است. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اللحم ينبت اللحم، گوش را میرویاند. و من ترکه ایاما فسد عقله، کسی که چند روزی گوش نخورد عقلش فاسد میشه. ترک گوش باعث فساد عقل است، خوردن گوش تقویت کننده عقل است، نخوردنش سبب فساد عقل.
و علیه که
خوبی نداره لجبایش بدید. و چقدر اسلام میگه گوش بخورید تا اخلاقتون خوب بشه.
بله این فایده. البته بله سفارشاتی در این مسئله هست. اولین سفارش این است که میفرماید کسی حق نداره بیش از 40 روز گوش نخوره. این درست در مقابل مسئله خامخاری، کسی حق نداره. اگر 40 روز گوش نخورد باید در گوشش اذان بگی، اذان بگید. یک گوسفند و الا گوش صادق نیست. آره بله
اخلاق خوب میگن کسی بد اخلاق داره میشه راضی از اون میگه.
بله روایتی داریم که بله از پیامبر فرمودند در یه حدیثی من مضا به 40 صباحا کسی که 40 صباح لم یاکل اللحم گوشت نخورد ساء خلقه اخلاقش بد میشه. روایت به این معنا متواتره، یا روایت دوارت نیست، این متواتره. فرماید که پس مسئله خیلی خطرناک است و باید این مسئله رو جبران کرد خیلی سریع. اینایی که خامخارن میان به من میگن ما خامخاری میکنیم، میگن خیلی اشتباه میکنی، خیلی سریع برید گوش بخورید. بله این فرماید که به هر بشاره برای شاید به کف یا بالاخره اخلاقش بالاخره اینقدر بد میشه که دیگه از مسلمانی خارج بشه. روایتی از پیامبر داریم فرماید من اتا علیه 40 یوما ولم یاکل اللحم، کسی که 40 روز بگذره و گوش نخوره بره قرض کنه. فلیقترض علی الله عز وجل ولیاکل، بره قرض کنه و گوش بخره و بخوره، خداوند این قرضش ادا میکنه. فلیقترض علی الله، قرض بگیره و این قرضش حساب خدا قرار بده، خدا این قرض را ادا میده. چون مسئله ضروریه، مسئله شوخی نیست. فلیقترض علی الله سبحانه و تعالی. روایت دیگه در علاج کسی که گوشت نخورد و اخلاق بد پیدا کرد فرماید در گوشش اذان بگید. فاذنوا فی اذنه الاذان کله، تمامی اذان را در گوشش بخونید. خیلی خوب، حالا یک کسی میگه من گوشت را دوست دارم، آیا این آدم خوبی است یا آدم خوبی نیست؟ این آدم خوبیه، کسی که چون پیامبر گوشت را دوست داشت، ما گوشت را دوست داشتن گوشت من قصایی محسوب نمیشه، بلکه این کمال است دوست داشتن گوشت. شاید بعضی ها مثلا خیلی مقدسند و خیلی عارف هم میگه ما گوش نمیخوریم، این گوش خوردن فرض کنید مثلا ضعف است و نقص است و نمیدونم. نه برعکسه، این افتخار یه امتیازه. این ما گوش زیاد دوست داریم چون پیامبر ما دوست داشت، چون ائمه ما دوست داشتن. در روایتی، البته بحثش مفصل در جای دیگه اومده، در روایت دیگری ائمه امام باقر خیلی ولح داشت به خوردن گوش. وقتی از دنیا رفتن از اموال دنیا فقط 300 درهم داشت، اینا با کنار گذاشته بود برای خرید گوشت. و بله به عنوان چون قضای طیب است و آخر اونجا مثل روزه محسوب میشه. حلال مسلمه، حلاله. حرام طبیه. نه اگر به عنوان تحریم طبیه، من میخوام سالم باشم، اشکال نداره، ولی اگر تحریم شرعی اون وقت بدعه میشه، خلاف دین است. خلاف
خب
این روایتی که میگه دهان را چکار کنیم با این، با اینها چکار بکنیم؟ نه ربط به غلبه مزاج نداره، خود گوش داون بیماریزاست.
پیامبر همه خود از اتاده ما جلد اول بحث کرد، کل بیماری تو غلبه و نقصان مزاج هست همشون. میفرماید اگر شما گوشت گاو بخوری پاییز مخصوصا موجب غلبه سودا میشه، ولی تو تابستون بخوری چون خنک.
بله نه اون منجر به غلبه همین کافیه برای ما، یک موثق باشه. بعد دا اماجه 19 تا تنبیه
معنا داره، یکیش به معنی اینکه یه بیماری داره، به معنی فرده، یعنی یه بیماری داره، بیماریش هم همون غلبه مورد سودا.
بله نه غلبه، یعنی نه ربط به غلبه مورد سودا، ممکنه غلبه بلغم هم به دنبال داره چون سرد و مرطوبه و غلبه بلغم بیشتر میاره تا غلبه سودا. حالا یعنی فرماید دا اون یعنی سبب بیماری و علت بیماری، یکی از علل بیماری اینه. معناش این است که حد الامکان نخورید، تا وقتی جایگزین دارید نخورید، اما مثلا فرض کنید ناچار باشید گوشت دیگری نداشته باشید، حرام نیست. بله به عنوان قربانی حج هم هست. بله حالا ببینید، یک کسی اسلام میگه نهار نخورید، نهار نخورید، ما هم نهار نمیخوریم، ولی تحریم که نمی کنیم، ولی به خاطر سلامتی خودمون نهار نمی خوریم، اشکال نداره. نه اینجا نمیگیم که اداء و ثلاثه، چون نهار مثلا سودا میاره، صفرا میاره. ببین ما اینجا هرچی بحث میکنیم بحثمون طبی پزشکی است، ربطی به احکام شرعی نداریم. طبی همینه، میگه داون یعنی الا اگر هم میخواید بگید که در تابستان بله توصیه شده، میگیم اینجا ضررش کمتره به خاطر گرمی هوا، مثلا ضررش کمتره. نه اینکه البته امروز در دنیا همه میگن این گوشت گاو سبب کرمکدو که هست، اخیرا هم معلوم شد که سبب سرطان هم هست. بله خب از اینها هراسیده بود، از این سه نفر که آمده بودن هراسیده بود گوشت گوساله بده که از شرش خلاص بشه. قال انا منکم وجلون. اون هم همجوره گاو، گاو اینه جنسه، شامل گوساله و گاو همه را. وقت تمام شد؟ خیلی خب بحث تمام نشده. و اما راجع به بیماری، یه بیماری که به نام نوپلاسم ها یعنی تومورهای ریه، تومور ریه است. بله نوپلاسم ها بحث کردیم ولی مال ریه نبود، مال یه بحث دیگه بود. این مخصوص ریه، تومورهای ریه، البته این بیماری یا در ریه به وجود میاد، تومور یا داخل ریه یا بیرون ریه به وجود میاد، و این بیشتر در مردها مبتلا میشن، آقایان مبتلا. این سرطان ها بعضیا بیشتر خانم ها مبتلا میشن، مثل سرطان سینه، و بعضیا آقایون بیشتر مبتلا میشن، مثل سرطان ریه. البته بعضی اختصاص داره به آقایون، مثل سرطان پروستات. بعضی اختصاص به خانوما داره، مثل سرطان رحم و تخمدان. ولی در اینایی که مشترکن، مثل همین سرطان ریه، بیشتر در آقایان است، به خصوص افرادی که در معرض گرد و غبار رو در معدن کار کنن و سیگار بکشن اینا بیشترن.
بله 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 درست این دو.
نه همون ظرف زندگیه. خب بهتره دیگه از شرشون خلاص میشه. خیلی خوب. البته این تقسیم میشه به دو قسم، خوشخیم و بدخیم. خب تقسیم به این به دو قسم میشه. و اما علائمش، علائم سرطان، یکی سرفه کردن، دیگری تنگی نفس، سوم درد ناحیه قفسه سینه، چهارم لاغر شدن، پنجم تب است، ششم تنفس صدادار، هفتم جمع شدن قفسه سینه، هشتم عدم انبساط کافی قفسه سینه است، نهم ضعیف شدن صداها، صدای تنفسی. خیلی خوب. خون بله گاهی هم خونه که همراه با خلط خارج میشه. این نشانه هاست. یکی از نشانه های کل سرطان ها خشکی لب است. لب پوسپوس میشه. نیاز به آزمایش و نمیدونم MRI و این چیزا نیست. اگر عوارض شبیه اینی که خوندیم داشته باشه و خشکی لب داشته باشه، این سرطان داره و بدخیمه. و اما راجع به درمانش، درمان عمومی سرطان هاست. یکی داروی ثفا، یکی داروی ثفا ولی با آب رازیانه حمال میخواد. حمالش رازیانه، رازیانه رو ثفا را میبره به سمت ریه. یه داروی دیگر داروی پیامبر، اون هم باید با آب رازیانه مصرف کرد. داروی سوم جامعه امام رضا، اون هم با آب رازیانه. و پنجم داروی بلغم، و چون نوعا افراد مبتلا به کم خونی میشن قرص خون هم به اونها میدیم. این راجع به درمان کاشم بالای شریعه است شاید، ولی حالا محرز نیست که برای تومور مفید، برای ریه مفیده، بالای شریعه هست. ولی چیزی که برای عضو مفیده معناش این نیست که این درمان بیماری عضو هم باشه. انجدان هم با همین کاشم بالا میتونه.